دوستان شنیدیم قطعه ترک بازی رو از منطقه سیرجان. اگر توضیحی هست در موردش بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش. ما تو تنوع رقص استان کرمان خیلی خیلی زیاد، یعنی ما بالای 35 نوع رقص محلی توی کرمان داریم که ما بهشون چاپ میگیم، ناچ میگیم و بعضی جا بهش بازی حتا میگن.
بله.
مثلا میگن ترک بازی، همین که میشنیدیم چوب بازی.
بله.
و بعضی از این رقص ها واقعا مناسب بفرد، مثلا رقص قالی که در خود حتی شهر که من هم قبل انجام میشود، الان تو قسمت جنوبی مونده هنوز، این قالی دستباف و نوازنده دهل میزنه رو دستش، این با سرعت دور خودش میچرخه و بعد قالی رو ول میکنه رو هوا. این قالی موقعی به خاک میخوره و گرد خاک بنا میشه، همه شروع میکنن کل کشیدن. ما تو کرمان به کل کشیدن کلولو میگیم.
بله.
بعد نماد اینه که با ارزشترین شی خونه که قالیه، جلوی پای مهمان به خاک زده میشه، یعنی ارزش قدمهای مهمان رو نداره این شی با ارزش. یا مثلا رقص خروس که توی قسمت‌های از هرمزگان و منوجان کرمان هست، واقعا منحصر به فرده.
بله.
ما سازی‌ها در استان کرمان، اونایی که خیلی حرفه‌ای هستن، یه دامنی میپوشن که بهش سواره گفته میشه.
بله.
این نشونه حرفه‌ای بودن نوازنده است که هم نوازنده های سرنا و هم نوازنده های دهل این دامن رو میپوشن
که بهش چیزی دوخته نشده دیگه.
مثلا
چیزی بهش دوخته شده یا مثلا ساده هست؟
نه نه نه، یه دامنی که حالا پایینش یه نوارای معمولا قرمز یا نارنجی هست. و بعد روی کمرشون اینا یه کمربندی میپوشن که پر از زنگوله است.
احسن.
بعد این که با توکون دادن کمرشون صدای زنگوله ها هم در میاد.
شما این نمونه فکر کنم هرمزگانیش هم داریم که با سم، در واقع با اون بخشی از سم بز که خارج میشه اون میدوزن بهش به حالت خداوایی در بازیاشون میکشن.
بله. میگم این رقص خروس توی قسمت های از هرمزگان هم هست.
احسنت.
و بعد با پارچه های خیلی زیاد برای خودشون یه دوم شبیه دوم خروس درست میکنن.
او جالب. پس نمایشه هست در واقع؟
بله بله نمایشیه، دقیقاً حرکات خروس اینا تقریب میکنن در حال ساز دادن.
و اینا خیلی مناسب و بسیار مناسب فرد. ما فکر کنم تقریبا خیلی از اینا رو نشنیدیم.
بله. واقعا حساب کنه اینا چقدر جاذبه بصری دارن و چقدر میتونه اصلا برای جذب توریست خوب باشن این رقصا.
در زمان خاصی یک همچین لباسی و یا همچین رقصی اجرا میشه جناب تویدی؟
بله، اینا تو شادیانا اجرا میشه، مخصوصا مراسم های عروسی.
آها. بله.
خب این رقص ترک بازی هم که الان پخش کردیم،
بله،
ما در خیلی جای استان کرمان چوب بازی رو داریم، در بعضی قسمت ها ترک بازی و در بعضی نواحی هر دوتا رو داریم.
احسنت.
بعد این یه حالت مثل تقریبا جنگ نمادینیه.
بله.
یعنی دو نفر با هم مبارزه میکنن.
یعنی میشه با مثلا با بختیاری اینو مقایسش کرد؟
بله بله، اونا هم دارن.
یعنی. بله.
بعد چیزی که مهمه تو این قطعه که پخش شد، تغییر ریتمه، مرتب ریتم تغییر
میکنه
و ما یه قسمتی داریم بهش میگیم مجسمه، یعنی ساز سرنا و نقاره و دهل با هم میستن، اون رقصنده باید بیسته، اگه حرکت کرد میبازه، باید یه رقص دیگه جاش بیاد.
دقیقا.
یعنی اینجوری یه رقصن دیگه جاش میگیره.
مجسمه ما دقیقا در زاگرس جنوبی هم داریم اینو.
بله بله. الان تو همین جهتی ترکی بازی هم ما همینو داریم که دقیقا با هم میستن سازها و رقصندن باید بیسته.
درسته.
بهش میگن مجسمه.
که اینا در واقع بین چوپان ها و همینطور چوب بازی در واقع یه جور حالا میتونیم بگیم آمادگی برای مقابله با گرگ و ولایای دیگه که وجود داشته، برای گله و دزد و چه وجود داشته. یه قطعه من با آقای علی مرادی صحبت میکردیم، چندین جای ایران این قطعه حالا که در معیشت چوپانی ریشه داره، واژه‌ای به شکل‌های مختلف، چه گیسگو چه گلگیس، با تلفظای گوناگون در یک جای مثلا در تالش با داستانش یک آقایی هستش، در اونجای خانومی هست که اونجا محمود به است. بارها در مورد این صحبت کردیم. این در مورد من درخواست میکنم با آقای المرادی با هم دیگه به صورت متناوب توضیح بدیم، بخشای ادبیات ایشون توضیح بدن بیشتر و فرهنگ عامه و آنچه که مربوط به موسیقی حضرت عالی. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من
مسئول جان اگه شروع کنم من
خب من ترجیح میدادم که آقای توحیدی صحبت بکنن که واقفن و عالمن به عوالم در واقع هنر و موسیقی در جنوب ما. باعث افتخاره که البته منم در حد وس. خب خیلی جالبه، یعنی یکی از حیرت انگیزترین روایات شفاهی و موسیقی های ما این روایت چیزه گیسگو
بله.
که همونطوری هم که شما فرمایش کردین عنوان عناوین متنوعی هم داره در سرتاسر ایران.
دقیقا.
من در ارتفاعات همونطوری که فهمم در ارتفاعات تالش این رو ضبط کردم از یک نینواز تالشی که خب اونجا میگفتن لدبو چی ببخشید
لدوبه
محمود به و اون روایت رو شما شنیدید.
بله.
یک روایت مازندرانی ما داریم که با روایت تالشی متفاوته.
درست.
روایت تالشی با روایت سیستانی و روایت کرمانی تقریبا نزدیک مشابهت داره.
درست.
یعنی اونجا اون خواهره هست که دوزگا میان و آره و میان و خبر میکنه.
بله.
باز در جنوب من دو تا روایت شنیدم، یکی همین روایت گیسگو و یک روایتی که کمتر جاهای دیگه در واقع شنیده شده و متداوله.
بله.
یعنی کمتر دیدم و این رو من در مثلا اوان نوجوانی هنوز باقی بود و متداول بود به اسم غریبک دادا که این رو اشایرای نواحی کوهنشین جیرفت بیشتر میخوندن که غریبک دادا من گله راهی کن نمیدونم فلان خبر
کنه. این من نشنیده بودم.
آره من یک بار حتی تو این فکر بودم که بیام همین این روایت در ایلات اشایر مرکزی ایران هم هست.
دقیقا.
در فارس هم هست. بلد. چطور میشه این قدر اقوام متنوع ایرانی بعد این روایت در همه این اقوام متنوع ایرانی متداول؟ آره آیا توحیدی توضیح بفرمایید؟
بعد منصور جان من میخواستم ببینم که آیا انظر اشعار که اینا شبیه هم انظر ملودی هم باز شبیه هم یا نه؟
نه دیگه جای ملودی هاشون
نه متفاوتن. اون چیزی رو که من مثلا در تال شنیدم که خیلی مثلا به لحاظ ملودی آره متفاوت بود با اون چیزی که خودمون داریم.
بله حتی فواصلشون متفاوت
بله.
هستش
حتی تو استان کرمان هم تقریبا نظر ملودی مثل همه این روایت ولی بعضی جا اشعار فرق میکنه.
درسته.
یعنی بعضی جا شعراشون با هم فرق میکنه.
بله.
خیلی جالبه اینا به نظر من کار چند تا نشانه شنازه که بیان ببینن که واقعا اینا چجوری اینا مثل همن یا اصلا شباهتشون علتشون چیه از کجا به کجا رفته.
بله.
واقعا تحقیق درستی میشه توی ایران
خب توی نواحی مختلف فکر کنم یلاقشتاق هم فراوان
چطور تو. میشه اصلا خیلی جالبه چطور میشه که مثلا تالش مردم
بله.
تالش های کوهنشین همین روایت رو دارن و همین داستان رو دارن چنان که مثلا شبیه. کوهنشین های جبالبار چنان که در سیستان
بله.
چنان که مثلا در کرمان و فارس بله. این حیرت انگیز
خب این نشون میده که در واقع قدمت و پیشینه معیشت چوپانی در ایران که میدونید 10000 ساله یعنی صحبت اینه که در منطقه زاگرس مرکزی یکی از اولین خواستگاه های اهلی سازی بز و گوسفند یعنی از کل و قوچه وحشی به گوسفند و بز هستش که در منطقه کرمانشاه یک معبدی رو متعلق به 11800 سال پیش پیشینه کلی اون سایت 9500 سالی معبد سابقه داره که در شیخیاباد صحنه پیدا کردن که معتقدن یه همچین آیینی درش انجام میشه. خب با توجه به این من فکر کنم مسلماً همواره به غیر از گرگ برای گله ها بالاخره وقتی زیاد میشدن
درست
پروار میشدن تعداد گوسفندا و سرشماریش بالا میرفته بالاخره دزدم پیدا میشده
تهدیداتی هم
بله.
ولی جالب اینه که خب ما خیلی مثلا یعنی میراث معنوی ایلات و اشایر بله. مردم در سراسر ایران خب خیلیه که البته خب هر کدوم اصلا ادب خود ادب و فرهنگ خودشون رو دارن موسیقی بله. خودشون رو دارن ولی این روایت با این بافتار و ساختار در همه جای ایران
مشترک
بله مشترک
شاید ما همچین روایتی رو در معیشت
خیلی
کشاورزی
خیلی کمتر ما داریم همچین
شاید در معیشت کشاورزی همچین چیزی نداشته باشیم
ندیدم
به هر حال از صحبت‌های جناب آقای توحیدی همینطور شما و میهمان خوبمون به این نتیجه میرسیم که کرمان تمدنش خیلی کهنه و خیلی رفت آمد به اون منطقه شاید مهاجرت و خیلی منطقه‌ای بوده که دارای امکانات خاصی بوده
و پیشینه
یا
تجارت بین‌المللی چند هزار ساله داره
دقیقاً و به همین علت فرهنگ‌های متعددی رو ما در اونجا می‌بینیم. جناب توحیدی می‌خوام خواهش کنم که شما یک قطعه دیگه ای از کارهاتون رو بفرمایید که دوستان در اتاق صدا برای ما پخش کنن.
فکرم همین گیسه
بودم. من
قبل از اون که قطعه بعد رو بگم من فقط یه توضیح بدم. کرمان شما اگه تو کتابای تاریخی نگاه کنین همه جا نوشته دارالامان کرمان. یعنی در طول تاریخ کرمان دارالامان بوده.
دقیقا.
و یکی از دلایل این که این اقوام کوچ میکردن به کرمان علتش همین بوده. یعنی منطقه بوده با تمام اقوام تساهلی بوده و مردم اونا رو میپذیرن.
احسن.
تو خود شهر گرمان شما بیاین تمام دین ها و عقاید کنار هم دارین زندگی میکنین بدون هیچ مشکلی.
دقیقاً.
بله. این خیلی نکته جالبیه. خب بفرمایید که چی میشنویم جناب توحیدی؟
ما یه سوگاوا هم بشنویم از موسیقی و حال غمگین استان کرمان. فکر میکنم همون کردی اگه باشه، آواز کردی اگه بشونو پخش کنیم. مربوط به سیرجانه.
بله خیلی متشکریم جناب توحیدی از اینکه وقتتون رو به ما دادین، خیلی سپاسگزاریم. امیدواریم که فرصتی باشه در خدمتتون باشیم در استدیوی شبکه گفتگو و برنامه.
من سوال ازش زیاد داشتم ولی خب
زمان کوتاه، اجازه بفرمایید موسیقی رو بشنویم، از حضور ایشون خداحافظی کنیم و تا مجالی دیگه شما رو به خدا بسپاریم. ممنونیم جناب آقای توحیدی.
خواهش من هم خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار برام بود.
خواهش
من همیشه خوب باشین. یا ها
خیلی متشکرم.
سپاسگزار. شبتون خوش.
محفظ باشید.
روزگار اگر آی هوایی کشم ای دوستان آی یادش دارم سرشکم گر بود خونی نجاب نیای آی ساخ روزگار ایمان نایا ایمان یا اخلام که در ای خدا خوایا یا ریش دارا خداوند بکن تا این قدر کنی راخ روزگار مرای یک دم رسون ای خدا با نازنین یار خیلی همه گوین فلون یق نظایر ناخ روزگار ای خدای وی وی دارسون یق به حق دارون
دوستان عزیز شنونده، به شبکه گفتگو و برنامه آهوانه گوش میدهید. جناب آقای مجدی، توضیح بفرمایید راجع به این که چی شنیدیم.
بله، قطعه‌ای از آواز کردی یا کرتی که حالا من درخواست میکنم آقای علی‌مرادی بیشتر در مورد این آواز و مضامین این آواز توضیح بدن. این رو در واقع شنیدیم که آواز تیپیکال آوازی منطقه است که میتونیم مقایسه بکنیم با نواحی شمالی تر منطقه سمنان، با فارس که اسمای مختلف مثل سرکویری، مثلا اینجا سرکوهی، چوپانی، اینا اسمای مختلف داره. در هر منطقه یه ویژگی، ولی خب این ساختار اصلی ملودی، فرودا و در واقع خط ملودیش و صعود و نزول ملودی یک شکل تقریبا یکسانی داره. حالا مایگیاش میتونه متفاوت باشه. منتها نکته هم در مورد اون بحثی که دوستان کردن در مورد گلگیس و اون داستان گیسیگو، که هر منطقه یک واژه یک اسم اطلاق میشه که داستان چوپانی است، اونم حتما میشنویم.
بله، به اتفاق الان بشنویم و برگردیم. خواهش میکنم.
کار دل من ساخته جوانم بنده تو فنگم جوانم بنده تو فنگم جوانم بنده تو فنگم جوانم
سواره گیسگو ستا سواره گیسگو سینه گداره گیسگو گله را باردن گیسگو بابات خبر کن گیسگو برنو بشن کن گیسگو گله را باردن گیسگو
قطعه زیبایی بود جناب مجدی، اگر توضیحی دارید.
بله خب ما توضیحش دوستان دادن، همون میخواستیم در واقع با فاصله پخش بشه، اشکال نداره. در واقع همون قصه معروفی است که داستان نجات گله است. ما قبل از اینکه آواز کردی رو خدمت آقای علی مرادی در مورد مضامین آواز کردی و چگونگی این آواز توضیحاتی رو خدمت شنوندگانشون لطف بکنن، یه مختصری از این داستان رو لطفا بفرمایید که چی هست. بس
ماجرای گیسگو از این قراره که گویا یک برادر خواهری بودن در یک جای دامدار و گله‌دار که دزدها میان و روایت، البته روایت حالا شمال جیرفتیش به این شکله که برادرها را با گله میگیرن و این نینواز خوبی بوده، توی میرن توی یک فاصله اینا دزدا اتراق میکنن و این با نی اطلاع میده به
با اون ملودی که
بله بله با ملودی که مثلا گله را بردن و تو مثلا بابا را خبر کن، نمیتونم خانواده را خبر کن، بگو بیان و خلاص اونم جمع میشن و نجات میدن چوپان را از دست دزدها. حالا روایت های دیگر رو که شما در جریانش هستید با قدری تفاوت در جای جای ایران هم هست.
دقیقاً بله. آواز کردی رو اگر این که واژه کردی اصلا چی هست؟
کردی رو که بله ما در کردی رو بیشتر خوب به معنای شبان داریم، اونطور که در شاهنامه فردوسی هم در مورد کردا میگه که
اون لباس کردکم، اون لباس که میپوشن میشن کردک باز نباید.
بله میتونه از اونها مشتق
کپنک کردک
اون بله آمده باشه. ولی اون چیزی که به عنوان آواز کردی ما در میشناسیم در جنوب، خب اسمای باز متنوعی داره، مثل بالاولاتی، دشتی و اینا هم در اطلاق
گودی میشه. هم جز به ایناست؟
گودی نه، گودی اصلا متفاوت. گودی بیشتر با آوازهایی گفته میشه، مثل مثلا لیکوها، مثل اینها بیشتر به این نوع به شیوه آوازی
بلوچی
میگن که ده. میگن بالا ولاتی
بالا کردی. خب میتونی بگی بالا ولاتی مال نواحی کوهستانیه و گودی مال نواحی،
تا یک حدی بله. خب موسیقی اینا دیگه بدبستان های در واقع موسیقی و فرهنگیه که مردم کوهنشین و جلگه همیشه با هم داشتن. منتها یک مسئله مهم این که شعر کردی ها دو بیتیه.
بله.
و دو بیتی و ربایی دو تا قالب هستن که ما اینها رو از عرب نگرفتیم. یعنی اینها قالب های باستانی شعر فارسی بوده. هستن توی اوزان عروضی که ما اینها رو وام از عرب نگرفتیم.
یعنی منظورتون این که به صورت فهلویات و به صورت
همون فهلویات
بله
اصلا دو بیتی همون فهلویات. حالا اون چیزی رو که ما میبینیم، مثلا میبینیم که دو بیتی در غرب ایران بسیار به اوج میرسه، چنان که در اشعار بابا طاهر، و ربایی در شرق ایران که بعدها ربایی رفته رفته، من فکر میکنم که ربایی اصلا شعر زنانه بوده بیشتر.
بله.
کما اینکه وقتی که من داشتم که اشعار ترانهای شفاهی رو ضبط میکردم در پرترین نواحی جنوب میدم که عجیبه که به صورت لالایی ربایی میخونن خانم ها.
که همون چیزیه که در خراسان جنوبی و شرقی بهش میگن چهار بیتی.
حالا چهار بیتی میتونن به
یا چهار بیتو،
چهار بیتی میتونن به دو بیتی،
همون در واقع دو بیتی هستش
و ربایی خب هر شکل
اصطلاحی دیگه
وزنش متفاوته و بنیادن متفاوته.
درست.
یعنی عقیده من اینه که ربایی رفته رفته به عنوان یک شعر زنانه اینقدر ظرفیت داشته که بعدها به سنت ادب عرفانی راه پیدا میکنه، چون که قالب خوبی هست برای بیان حالات عرفانی. و در اشعار ابو سعید ابوالخیر میبینیم، در اشعار شیخ احمد جام میبینیم. و این رو ما خب میدونیم که اصلا یک روایت تاریخی هم راجع به ربایی داریم که یک روز رودکی داشت میرفت و یک کودکی رو دید که حساب این مصرع رو داره زمزمه میکنه که رودکی هم گرفت و این روایت رو ما داریم در تاریخ ادبیات که اون روایت معروفی که غلطان غلطان همین روایت طالب گو، این رو داریم. ولی و شعر اصلیه، یعنی شعر اصلا شعر کردی خانی همون دو بیتیه
آسان.
که باز شعرهای مختلفی هم داره توی، مثلا ما حالا ببینیم رسم هایی را هم داریم مثل چل بیتو،
بله،
که فال میگیرن با دو بیتی و خود دو بیتی باز به خاطر حساب ظرفیتی که داره، انعطافی که داره، توی خیلی از شیوه های آوازی و مقام های جنوبی هم باز میاد.
و اینکه مضامینش چی هست؟ همین در واقع آواز کردی،
عشق، هجران، فراق، فرقت، نمیدونم دوری، حسرت و اینها مضامین عمده.
میتونیم مقایسش کنیم مثلا با اون چیزی که دشتی هایی که در نواحی دشتستون هست،
همه یکی هست، اینا یک حوزه
جغرافی هست. یا مثلا مقایسه کنیم با فائز خانی
رو، بله حالا من توضیح میدم خدمت. اون چیزی که در حوزه فرهنگ فارس، فرهنگ دو بیتی خانی فارس، بوشهر،
بله،
سیستان و کرمان می‌بینیم به شدت مشترک در عین تنوع
نواحی جنوبی،
بله، یعنی در حوزه کبیر
که رفتم تو نواحی،
بله، بسیار متنوع، متنوع در عین تنوع بسیار مشترک، بله. ولی خب دو بیتی عمدتاً شعر شفاهیه،
بله،
شعری که مردمان گفتن و به طور شفاهی گفتن و این سینه به سینه نقل شده، منتها با اتکا به یک سنت کهن شفاهی،
بله،
این امکان رو این سنت کهن شفاهی به سرایندگان دو بیتی داره داده، سرایدن مردمی،
بله،
منظور نه حالا یک شعر رسمی،
بله،
که اینها زیباترین و خلاقترین دو بیتی ها رو خلق کرده. شما مثلا به این دو بیتی توجه بفرمایید. میگه که سر کوه بلند داشتم درختی،
بله،
به سایش می نشستم گاه وقت. این شعر شعر زنان است،
بله،
و چقدر این نمادینه. میگه که من کوه نماد رفعت دیگه، نه؟
دوست.
و درخت سایه سر، میگن که حالا به همسر، مرد، پدر، اینا میگن که سایه. میگه یک روزی در سر کوه بلند که زندگی من یک زندگی به حساب محترمی داشتم، یک زندگی خوبی داشتم، یک زندگی شایستی داشتم، که در واقع درختی بر سر این، حالا این درخت میتونه مثلا همسر یا
سایه بالا
همسر پدرش باشه. و میگه که خیلی حسرت توی این تک درست بیت هست. میگه که به سایش می نشستم گاه وقت، یعنی هر از چنگاهی نبود، ولی هر چه بود باز نسبت به وضعیتی که الان من دارم
بهتر بود،
متفاوت. یا این دو بیتی عاطفی کرمانی رو شما توجه بفرمایید. میگه که به قربون انار دونه میشم، به قربون ول چارشونه میشم،
بله،
همه میگن برو ترک ولت کن، چطور ترکش کنم، دیوونه میشم. ول توی اصطلاحات کرمانی ها به معنی یار هست. بله، خیلی دو بیتی ها خلاقانه گفته شدن، خیلی عناصر شعری و صنایع شعری، خیلی بداعات شعری توی دو بیتی ها حیرت انگیزه.
احسنت. و بنابراین با اون لحنم که خونده میشه یک مقداری دیگه
تأثیر دوچندان.
و جالبه، من دیدم مثلا تو منطقه بافت، من شخصا شنیدم یکی از آقایون که مثلا اونجا باغدادی بود، مثلا
من،
در واقع وقتی که نگاه میکنیم میبینیم شاید خواننده حرفه‌ای نیستن، ولی اون کردی رو خیلی خوب میخونن، یعنی نشون میده که خیلی فراگیره، مثلا در بین بعضی از معیشت ها و بعضی از مشاغل که حالا به عنوان موسیقی فراغت تا حدی اگه اشتباه نکنم، حالا مسلما